اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلما جاءهم موسی بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترا و ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. وقال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه قصص را پیگیری می‌کنیم امشب هم که در شب ان شاء الله تلیع و نخستین ماه رجب المرجب است. ادامه آیات رو از آیه 36 محضر مبارک عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار پیگیری میکنیم. ان شاء الله در شب‌های آینده پیش رو هم در این ایام بسیار مغتنم آغاز ماه رجب همین آیات شریفه رو پیگیری خواهیم کرد. در نوبت گذشته خواندیم که جناب موسی کلیم با همه حمایت الهی و خواسته هایی که از حضرت حق مطالبه فرمود، هنگامی که به سوی مسئولیت رسالت فرستاده شد که شرح آن رو گفتیم در نوبت گذشته، آمد و وارد شد بر بساط فرعونیان. فلما جاءهم موسی بآیاتنا بینات، آنگاه که موسی آمد به نزد آنان، ضمیرهم قطعا به فرعون و ملأ فرعون و کارگزاران فرعون باز می‌گردد که در آیات قبل نامشون مطرح شد. اما موسی با دست پر با آیات بینات الهی آمد. قالو، گفتند، ما هذا الا سحر مفترا، این نیست مگر سحری که آن هم افتراء بر خداست. و ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، ما این گونه مطالب و سخنان رو در پدران پیشینمون نشنیدیم و سابقه در گذشتگان ما ندارد. خدمت عزیزان توضیح دادیم قسمتی رو که مربوط به سحر بود، ماهیت سحر و این خصوصیات رو در نوبت قبل گفتیم. اجازه بفرمایید من از دیدگاه دیگری از آغاز آیه سخن رو مطرح میکنم، انشاءالله تا پایان پیگیری میکنیم و ورود به آیه بعد. فرمود فلما جاءهم موسی بآیاتنا، قرآن سخن رو به سهولت بازگو می کند که موسی آمد و وارد شد بر کاخ فرعون، به تعبیر ما به بساط فرعون، و آیات الهی را ارائه کرد و باب گفتگو رو گشود. اما به این سادگی نیست عزیزان رسیدن به بارگاه فرعونی. فرعونی که انا ربکم الاعلا می گوید، با تمام سطوت و قدرتی که فرعون زل اوتاده است، با همه صلابت و قدرت و خشونت، کار آسانی نیست که جناب موسی وقتی گرفته باشد از مدیر دفتر فرعون و بعد هم به او ساعت معینی داده باشند، بعد برد به ملاقات بگوید سلام علیکم آمدیم که ما بگوییم پیامبریم مثلا. نه، مسلم خیلی رنج و تعب در این جهت موسی کشید تا بتواندیم گفتگو رو برقرار کند، تا بتونه حاضر بشه در کاخ فرعون و چنین مناظره‌ای رو آغاز کند که شاهد اون هستیم. به همین خاطر در منابع تاریخی معتبر داریم که شاید بسا سالها طول کشید، نه اینکه موسی به مجرد ورود به مصر توانست یه ملاقاتی برقرار کند و مدعای خودش رو مطرح کند. نه، بسا نازها کشید، بسا نیازها برد و خیلی زمان برد تا توانست خودش رو برسونه به فرعون و به کارگزاران فرعونی و به تواند باب گفتگو و مقابله رو باز کند. به هر تقدیر آمد و دست پر با آیات بینات که در دیگر آیات شریف قرآن می‌خوانیم، فی تس آیات، با نه معجزه آشکار و نه آیه آشکار به نزد فرعون آمد، که دو تا از این آیات رو فزانک برهانان من ربک در دو نوبت قبل خواندیم. خداوند از این عصا و ید بیضا، از عصایی که اژدرها شد و دست موسی که حالت ید بیضا داشت، به عنوان دو برهان جدی الهی در این راه در پشتوانه موسی مطرح کرد و سخن راند. اما هنگامی که آمد موسی ارائه کرد آیات خودش و مدعای خودش رو گفت که من رسول خدا هستم، منی رسول رب العالمین، من از سوی پروردگار جهانیان آمده هم. دلیل ادعای شما به چه دلیلی ثابت باشد؟ این هم شمه از ادله این که میتواند اثبات صداقت ما بکند اونگاه سخن ما را بشنوید. این دو نمونه ارائه کرد معجزات خودش رو. اما قالو ما هزا الا سهرون، به مجرد این که موسی گفت قالو، ضمیر جمع یعنی فرعون و تمام دار و دسته بل اتفاق یک زبان و یک صدا گفتند، این سحر بافته شده است. من یه نکته رو اینجا قبل از بررسی بیشتر اشاره کنم خدمت دوستان عزیز. استهزار دارید که در نزد عاقلان نمیپسندند تصدیق بدوی بدون تأمل و بررسی به اجالتن رو، یعنی اینکه کسی سخنی و ادعایی رو مطرح میکنند، ما بدون بررسی و تأمل و بدون اثبات استواری مطلب و پشتوانه مطلب بگیم صحیح است، صحیح است، صحیح است. این رو عقلا نمیپسندن. در متون دین هم همین رو داریم که آموزش دادن که زود یه چیزی رو تصدیق نکنید تا زمانی که شواهد و مدارک و ادله کافی رو ندیدید تصدیقی نباشید، به مجرد این که هر چی شنیدید خب درست است. خلاف این رو میگن خب اینم درست است. سومی یه چیز دیگه میگه نفی هر دو، خب اینم درست است. پس کدام درست است؟ این تصدیق و تصحیح بدوی بدون بررسی و تأمل، این قابل نکوهشه، این رو نمیشه پسندید. عاقلان چنینند، اگر مدعایی رو میشنوند، کسی ادعایی دارد و مطلبی رو بازگو میکند، تا زمانی که قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیل شما چیست؟ مستندتون چیست؟ هنگامی که مستند و دلیل ارائه میشه، پشتوانه که مطلب گفته میشه، سلمنا، میپذیریم و قبول میکنیم و مخالفتی با حق و حقیقت نداریم. این روش عاقلان است. نقطه مقابل این، باز همین گونه که چنین رفتاری ثواب نیست، ضد این هم، این که مجرد این که انسان مطلبی رو میشنود بدون هیچ تأمل و بررسی و مطالعه دقیق و جوانه به کار رو دیدن، بگوید دروغ است، دروغ است، تکذیب کند یه مطلبی رو تا که میشنوه آقا کی این حرف زده است، بدون اینکه هیچ مجالی برای استدلال و برهان و بررسی و تأمل و تحقیق در این مطلب باشه، ما به سرعت سریعا یه مطلبی رو به دروغ نسبت بدیم، تکذیب کنیم یا این رو فرافکنی بکنیم، به یه چیزی متهم کنیم و چنین و چنان. هرگز این جایگاه نداره. باز عاقلان این چنینند و در شریعت هم همین گونه آموزش میدن به ما که اگر مطلبی رو شنیدید و این مطلب به نظر شما و از دیدگاه شما غلط بود، ناسواب بود، این ناروا بود، حتی هیچ ایرادی نداره، این رو بگذارید و ذرحوا فی بقعة الامکان، به تعبیر بو علی سینا، کلما غرس سمعک من حوادث الزمان ولم یزد کأنه قائم البرهان فذرهو فی بقعة الامکان، اگر هرچی شنیدی که به نظرت اومد که این غلطه، این حرف، تعجیلی نکن در رد کردنش، بلکه تأمل کن با قاعده منظم، وقتی که بررسی کردی و به مقدار کافی برای تو روشن شد که این مطلب ناسواب است، بعد اعلام کن، بگو این رو من نمیپذیرم، این دروغ است، این کذب است. امیرالمومنین در یه جایی در نهج البلاغه دارن این که هر چی رو میشنوی از مردم سریع بپذیری، این نشانه نپختگی توست، این نشانه ناآگاهی توست که سریعا زود قبولی رو بدی. از اون طرف وقتی یه چیزی رو میشنوی زود تکذیب کنی، کفا بذالک جهلا، این جهل تو رو میرساند، میرسن که تو آدم ناگاهی هستی که زود یه چیزی رد میکنی و تأمل و بررسی نمیکنی. پس این نکته بسیار مهمی است. آه، مشاهده میکنیم که عزیزان این چنین است. یعنی پیامبران الهی نوعاً هنگامی که مطلب خودشون رو مطرح میکردن با جماعتی مواجه و مقابل بودن این چنینی که به مجرد شنیدن بدون بررسی، بدون اینکه تأمل کنن، بدون اینکه درست ادله رو کامل جوانه با اون رو تأمل در اون داشته باشن رد میکردن. قالوا ما هذا الا سحر مفترن. همون قدم اول به مجرد این که کار موسی ارائه شد، دستگاه فرعون و فرعونیان به اتفاق گفتند که این نیست مگر سحر. نوبت قبل توضیح دادیم در حال هوای سحرم گفتیم و در سحر روزگاران خودمون هم گفتیم و آدرس هم به دوستان دادیم. بالاخره به مزاح در پایان عرائض محضر بارتون به اشاره شد که سحر برخاستگاه اون توهم آدمیان، قوه واهمه، قوه وهم انسان ها. قوه وهم چیست در وجود ما؟ نیرویی است که در تقابل با عقل قرار دارد. همان گونه که عقل مسیر رو روشن می کند، رائد المؤمن چراغ مسیر انسان است، عقل روشنابخش درون جان انسان است، قوه وهم نه، در تقابل با قوه عقل در وجود ماست. سحر از توهمات انسان ها نشأت می گیرد و از قوه وهم سحر سوء استفاده می کند و نفوذ در وجود انسان ها می کند. برخلاف وحی که پاکار پیامبران الهی و وحی مخاطب مستقل مشخصی دارد که عقل است. پیامبران اومدن با عقول سر و کار دارند، با عقل انسان ها سر و کار دارن. پیامبران اومدن عقل رو بارور کنن، اومدن عقل رو آتش به اون بیفکنن و شعله ور کنن و افروخته کنن و فروزان کنن، به کار و صحنه زندگی انسان ها بکشن، به انسان ها رو متعقل کنن. عقل ما عبده به رحمان، اصلا زیر بنا و زیر ساخته و عبودیت رو گره زدن به زلف عقل پیامبران الهی. اومدن یسیرو لهم دفاعن العقول، گنجینه های عقول رو به تعبیر امیرالمومنین زیر رو کنن، برون بکشن عقل رو از وجود انسان ها و وهم رو از صحنه حاکمیت در زندگی انسان به کناری بزنن. شیطان بالاترین مهارتی که داره عزیزان افروختن شعله وهم در وجود انسان هاست، توهمات رو افزایش میده در وجود انسان که حاکم بشه بر عقل آدمی. عقل کاسته میشه، وهم میدانداری میکنه و انسان به توهماتش زندگی میکنه. توهم میکنه اگر اینجا دروغ بگه کارش پیش میره، توهم میکنه اگر اینجا راست بگوید زیان و ضرر میکنه و اینجا آسیب میبینه و نمیتواند به اصطلاح موفق باشد. این وهم و عقل، این تقابل و این ارتباط رو دارن. فرعونیان هنگامی که این صحنه رو دیدن و بیانات موسی رو دانستن که باید این رو متهم کنن به یه چیزی، به یه عنوانی که از اون مسیر خودش و کارایی خودش برای جامعه برون ببرد و بهترین چیز اتهام به سحر بود که اشاره کردن در مدت پیامبر مکرم اسلام هم شما همین رو میبینید. ملاحظه میکنید که ان هذا الا سحر یؤثر. ولید ابن مغیره با تمام قدرت، با تمام توانمندی که وحید القریش است، ممتاز در میان جامعه عرب است، سه شبانه روز تفکر میکند که در نهایت بگوید کاری که این پیامبر میگه سحره. چرا؟ چون از اون اصالت و حقیقتش فارقش کنه، به کناری بکشند، بگه این چیزی نیست، با وهم انسان ها سر و کار دارند و چنین. یه نکته دیگه را اضافه کنم بر اون چه نوبت قبل گفتیم. یعنی سحر گذشته از این که قبح فعلی داره، یعنی خود رفتار ساحرانه ناپسند و نارواست و ماهیتش وهمه و توهمه، و اشاره شد خدمت دوستان برای چندمین بار که عزیزان من سحر یه حقیقت نیست، واقعیت هست، وجود داره، اما هیچ حقیقتی پشت سحر نیست. به همین خاطر انسان هایی که حقیقت باورن و عقول قویی دارن اصلا هیچ دخلی با این موضوعات ندارن. اینها به سخریه و خنده میگیرند این مطالب رو، این خرافه ها رو که نمیپذیرند، اینا که دیگه گرفتار این نمیشن که آیا ما تلسم شدیم که این مشکل ما، این کسب ما خوب پیش نمیرود، آیا این ازدواج دختر ما دیر و زود شده است، کی بسته کار ما خانواده رو، اینها که دچار این توهمات نمیشن، انسانهایی که عقول قوی باروری دارن. اینها بال جاییست که عقل انسان ضعیف میشه، وهم غالب میشه، اینها رو هم میاره تو ذهن انسان و انسان اثر میپذیرن، بعد ممکن درش اثر بگذارد. این مسائل ناروای ناپسند. خود سحر یه چنین چیزیست، ماهیت ناپسندی داره، نامقبولی دارد، یعنی قبح فعلی داره. اما یه چیزی رو اضافه کنید، ساحران که در طول تاریخ کارشون سحر ورزی بوده است، اینها قبح فاعلی هم داشتند. یعنی اینها افرادی بودند ناموجه، غیر خوشنام. چه کسانی در طول تاریخ به این کارها می پرداختند؟ با چه انگیزه هایی؟ با انگیزه متاسفانه نیرنگ ورزی، با انگیزه رسیدن به درآمدهای اونچنانی، جیب مردم رو خالی کردن، مردم رو سر کار گذاردن و سودهای کلان خودشون رو بردن، بارشون بستن و رفتن و همثال این مسائل. ساحران در طول تاریخ انسانهای خوشنامی نبودن. اینها از یه طبقه خاصی بودن، طبقاتی بودن نوعا که نام نیکی نداشتن، نه پیشینشون نه پسینشون، و کاملا مشخص بود. بالاخره شواهد تاریخی اینها رو گاهی خدمت دوستان گفتیم، الان دیگه مجال رو تنگ میبینم، نمیخوام وارد وقتی داستان محمود صانع غربال رو میگفتیم خدمت دوستان در قرن ششم بخارا و این ماجراش نقل میکردم، برای دوستان بسیار دلنشین بودم و گذشتم هم دیم. خب اینا کسانی بودن، این گونه انسانهایی بودن که گاهی نه عقول درستی هم نداشتن و اینها خیلی منظم هم نبوده گاه فکراشون، وجودشون، شخصیتشون، خاندانشون حتی، یه چنین چیزی. یکی از انگیزه ها این که مخالفان پیامبران الهی وحی رو به سحر متهم می کردن، معجزات پیامبران رو به سحر نسبت می دادن، یه بود دومش این بود، می خواستن از این طریق بگن آه اینها دنبال دکانداری هستن، اینها اومدن که از این نمد کلاهی برای خودشون ببرن، اینا اومدن از آب گلالود اجتماع یه ماهی صید کنن این پیامبران. اینها رو متهم کنن به اغراض شوم، به سودجویی ها، به منفعت طلبی ها. البته نمی گرفت این اتهامات، اما دیگه چاره‌ای نبود و از این طریق وارد می شدن که شخصیت و حیثیت پیامبران رو زیر سوال ببرن و از اینکه اینها مقبول و مورد توجه جامعه باشن به زیرشون بکشند. ما هذا الا سحرون، دوم گفتیم مفترن، یه سحریست که افترا هم هست. یعنی این دروغ بسته شده، خب به کی افترا بسته است؟ به خدایی که دارد میگوید که من رسول خدا هستم و اینها نشانه هاییست از سوی خدا. اینها افتراست، این دروغ آشکار است. و من از لمامه من افترا علی الله کذبا، خب کیست ظالمتر از این که به خدا افترا ببندد؟ این دو، سوم که مقداری جدی ترین رو بررسی کنیم. و ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، این چه دلیلیست برای رد کردن معجزات موسی؟ و ما اینطور چیزها رو از پدران گذشتمون نشنیدیم. یعنی در جامعه قبل در میان سنت پدرانمون چنین چیزهایی متداول نبوده، پس درست نیست. چون این مطابق با سنن پیشین پدران ما و دستاوردهای گذشته پدرانمون نیست، یه چیزی که سابقه نداشته برای ما، لذا مقبول نیست. این نکته خیلی مهمیست عزیزان. همین الان که خدمت دوستان عزیز هستیم، همین الان هم یه نزاعی در میان جامعه وجود دارد، در میان انسان‌ها، یعنی در طبقات فکری اجتماعی حتی عرض می‌کنم، هنوز هم پایبندان به سنت در مقابل کسانی که رأی به تجدد میدند هنوز هم نزاع دارند. امروز در مکتب‌های فکریشون حالا شکل‌ها و رنگ‌هاش عوض میشه، یعنی یه نزاعی از دیرباز بوده است که بالاخره پایبندی به سنت‌های گذشته اجتماعی باید باشد یا باید نگاه نوی باشد، یا تجدد رو ما مبنا قرار دادیم بپذیریم و مخالفت کنیم با سنت‌های گذشته. این بالاخره یه نزاعی است که الان هم اگر من اشاره کنم به نمونه‌ها، شما خودتون تصدیق می‌کنید که وجود داره، شاید در جامعه ما هم وجود داره این مسائل. خب این یه بحثی است بالاخره. اینها میگن ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، این کار موسی و نشانه ها و شواهد موسی چون با سنت گذشتگان و پیشینیانمون نمیسازد، پس صحیح و درست نیست. یعنی اینها کاملا پایبند در بست به سنت های نیاکان و پیشینیانشون هستند. خب این سنت هایی که داره مطرح میشه اینها سنت های اجتماعی است دیگه، ما به سنن دینی یا سنن الهی ولن تجد لسنت الله تبدیلا الان بحثی نداریم تو این نگاه به گذشته و رفتارها و عملکردهای پیشینیانمون، چون پیشینیان و این حرفا توشون نبوده لذا ما قبول نمی کنیم. عرض کردم خدمت دوستان بالاخره این یه بحثی است عزیزان، آیا چه موضعی موضع درستی است در قبال و مواجه شدن با سنت های پیشینیان؟ در یه فرهنگی، در یه جامعه ای، یه گذشتگانی بودن، یه دستاوردهایی داشتن، یه آزمون به خطاهایی داشتن، به جاهایی رسیدن، یه سنت هایی رو به عنوان سنت ها و روش های فرهنگی اجتماعی بومی ملی خودشون داشتن. حالا نسل های بعدی نسبت به این دستاوردهای قبلی چه موضعی باید داشته باشن؟ آیا یک باره بگویند که بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم؟ بگن یک دست از یک جا تمام سنت های گذشته دیگه همه منسوخ و همه مردود و هیچ جایگاهی نداره، ما خودمون میسازیم سنت های اجتماعی خودمون، روش های اجتماعی خودمون رو، به سنن پیشینیان هم کاری نداریم، دستاوردهای گذشتگان مال خودشون بوده، ما تو زمان اونها زندگی نمی کنیم. این یه نگاه هست. اونهایی که افراطی به تجدد نگاه می کردند و می کنند تا به این نظرن. از اون طرف هم ممکن است باز بالاخره یه گروهی به تمام معنا بگن ما جرأت هیچ مخالفت با سنت‌های پیشینیان رو نداریم. انا وجدنا آباءنا علی امه. ما دیدیم که گذشتگانمون اینطور عمل کردن، پس همین درسته، ما هم طبق اونها میگیریم و عمل میکنیم. تو شیوه خوردنمون، نوشیدنمون، پوشیدنمون، تو تمام سنت‌های اجتماعی، تو افکارمون، تو خیلی از مسائل تابع اونها هستیم. خب اینها هم کسانی بودن که افرادگرایانه سنت‌ها رو مبنای خودشون قرار دادن و خود این نگاه دوم افراطی یکی از مهمترین نکاتی بوده است که بالاخره مقابله با پیامبران الهی میشد. گفتند این کاری که شما میگید، مطالبی که شما میگید، این روش پیشینیان ما نیست. اینو اضافه کنید به یه جمله، بعد من اون ثواب مطلب رو از زبان قرآن خدمت دوستان و مکتب خودمون عرض میکنم. محضر بارکتون. یه نگاه فرادستی نسبت به این بحث سنت و تجدد وجود داره و اون اینه که اساساً به طور کلی عزیزان انسان‌ها با یه مقوله دیر کنار می آیند، گاه نمی پذیرند اصلا، و اون مقوله تغییره، تغییر اساسی، تغییر بنیادی. انسان ها دوست می دارن با همون روشی که دارن میرن، حالا نهایت با یه شیب ملایمی. تغییر سخته برای انسان ها، تغییرش در روش زندگی، تغییر در منش، تغییر در بسیاری از رفتارهای اجتماعی فردی، اینها دشواره. و در طول تاریخ انسان‌ها همیشه مقابل تغییر مقاومت می‌کردن، دوست داشتن همون شرایط حفظ بشه. ما تو مباحث مدیریتی این بحث رو داریم که اصلا گاه مدیران خودشون عامل توقفن در سازمان‌ها، به دلیل اینکه دیگرانن از ایجاد تغییر، پیامدهای تغییر رو نمیتونن حسابگری کنن، لذا دوست می‌دارن وضع موجود همین خوبه، همین شرایط بمونه، هیچ تغییر اینجا ایجاد نشه. این نگاه مدیران است. اما فرادست مدیران، رهبران، اونهایی که لیدرن، تو بحث لیدرشیپ و رهبری مطرح میشه، اونها نه، نگاهشون نگاه تغییرگرایانه است، میخوان ارتقا بدن سازمان رو، میخوان مجموعه رو ارتقا بدن، لذا نگاه تغییری در نگاه رهبران حاکم است. اما مدیران میخوان حفظ وضعیت موجود کنن، لذا با تغییر خیلی میانه ای ندارن، گاه مقاومت میکنن. این بحث تو مباحث مدیریتی هم در جای خودش مطرح میشه. واقعا این گونه بوده است عزیزان، کسانی که میومدن تو جامعه سنت هایی رو میخواستن تغییر بدن، یه روش هایی رو تغییر بدن، با اینها مقابله می شدن. یه وقتی یه کسی بوده در جامعه عرب، اومد و خیلی از رفتارهای جامعه رو زیر سوال برد. گفت این کار غلطه، ولو پدرانتون انجام دادن. این کار اشتباهه، چرا این کار میکنید؟ خب چرا این روش رو پیش گرفتید؟ گفت پدرانمون. گفت همه رو بریزید دور. ابن ابی کبشه سنت شکن بزرگی بود در میان جامعه عرب. هنگامی که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی دعوت خودشون رو اعلام کردن، یه عده‌ای گفتن حازا ابن ابی کبشه، گفتن این پسر ابی کبشه است، اینم اومده دوباره ساختارهای ما را و روش‌های جاری بین جامعه ما رو زیر رو کند و به هم بزند. این تغییر رو نمیپذیرفتند مردم. دوست داشتن با همون روش خودشون برن. گاهی یه چیزی هم یه جمله هم هست که مثلا از اموری که میاد و تغییر ایجاد میکند و که لازمه یه تغییر تجدده، گاهی این تعبیر رو هم میکردن. ما این تو عبارات داریم، تو عبارات دینی داریم، شر الامور محدثاتها، بدترین چیزها چیزهای نویه. اینم کلام مشخص، این ضد هر تغییر و هر تجددی، شر الامور محدثاتها. اصلا این چیزایی که حادثه و نو میاد چیزایی شریه، اینها چیزایی بدیست. این رو هم گاهی اشاره کرد. این سخن دیگه ایست، این در سنت‌های اجتماعی نیست، این در سنت‌های الهی است، این در باب بدعت در دینه. اینی که کسی بیاد در دین خدا به بدعتی ایجاد کند، ادخال و ماهول منه و لیس من الدین فی دین، چیزی که در دین نبود است و نیست در مبانی دینی و ادله دینی، بیاد اینو جزء دین قلمداد کنه، اینه مراد از این سخن. شر الامور محدثاتها، چنین چیزی، نه اینکه این معنای عرفی اجتماعی که بخواد از اون فهمیده بشه و استفاده بشه، نه اینطور نیست. بالاخره این عدم تغییر پذیری تو این نزاع بین سنت و تجددی که عرض کردم خیلی نقش داشته. یعنی دیگه این سنتگرایان تکیهشون به این حس اجتماعی عدم پذیرش تغییر بوده است. از اون طرف میگیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. مثلا تغییر چیز خیلی جالبی است و خداوند مبناش بر تغییر است در زندگی انسان ها، اما تغییری که از وجود خود انسان ها شروع بشه، اینی که خود انسان ها آغازگر تغییر باشن تا بتوانند در محیط زندگیشون هم تغییرات رو که در درون اتفاق افتاده است در بیرون محقق کنن و نشان بدن. این بحث خیلی مهمی است. بیش از این نمیخوام دیگه زیر ساختی بگم، همین جمعش کنم مطلب رو خدمت دوستان عزیز که بالاخره این نکته وجود دارست. یه وقتایی تو این نزاع تجدد و عرض به خدمتون سنت دیگه عزیزان و بزرگترهای انجمن و محفل خاطرشون هست، وقتی که بالاخره بعضی از این عرض به خدمتون دستاوردهای تکنولوژی جدید می اومد دیگه این نزاع شروع می شود. حالا می خواد دوش حمام باشد در قبال خزینه، که تا مدت ها عده ای دوش حمام را حرام می دانستن. مثلا گفتن آوی چی معنی، چه معنی داره، این فرنگیست، این اصلا نمیتونستن این تغییر رو ایجاد کنن که با از این پریدن درون خزینه دست بردارن و از بالا بریزد به جای این که این مقدار. حالا از باب مزاح عرض میکنم، شب عید هم هست و شب بالاخره ولادت امام باقر، از این باب عرض میکنم عید بالاخره قبل از سن بنده، قبل از تولد ما شاید بوده است. این یا همون حدود مثلا در شهر مقدس مشهد سه روحانی اینها ماشین خریدن برای اولین بار، پشت فرمان نشستن، سه تا روحانی مؤمن پشت فرمان نشستن. اینا تو خود جامعه روحانیت مشهد اشاره کردن، گفتند اینها به طوریشون شده، اینها مجنون شدن، اینها فرنگی شدن، اینها چه شدن. خدای رحمت کند مرحوم آقای هاشم مرتضی علم الهدا رو، مرحوم آقای سید کاظم علم الهدا رو و مرحوم آقای شیخ محمود انصاری عببی. اینا فولکس عرض به خدمتون مدل 60 و چند بود، اون قورباغه های پشیشه کوچیکا، اینا سوار شدن این سه بزرگوار و اینا متهم شدن به این که اینها کم کم ممکنه دیگه اینها چیه خارج شده باشن از پایبندی هایی. این توجه دارید مظاهر تجدد هم با همین زیربنا گاه مورد قبول جامعه واقع یا گروه خاصی واقع نمی شد، ابتدا هم یه مقاومت هایی می شد به این مسئله. اون چه که مشاهده می کنید و در آیات قرآن چقدر زیبا به این نکته اجتماعی اشاره می شه عزیزان، به نام قرآن بنین است. اگر پیشینیان به گذشتگان در هر زمینه ای سنت هایی داشتن که این سنت ها با اون میزان و محک و عیار عقل و تجربه مفید سازگاری دارد، پاسداری بشه و مورد حرمت و احترام قرار بگیرد و این سنت ها دستاورد های پیشینیان باشه، مورد اعتنا و مورد استفاده و بهره برداری، هنگامی که در راستای عقلانیت با توجیه کافی مؤثر و مفید به لحاظ تجربی برای انسان هاست و برای جامعه. اما از اون طرف به بهانه اینکه گذشتگان ما چنین بودند، پدران ما چنین بودند، امور غیر معقولی که ولو سنت شده در جامعه و جاری بوده است در میان انسانها و چه تصحیح و قبولی نداره. اینجا با کمال قدرت این سنت ها رو باید کنار گذاشت و گفت الناس به زمانهم اشبه من آبائهم. این شهامت امیرالمؤمنین تکان دهنده است. مردم تو روش زندگیشون خیلی از روشهاشون به زمانشون بیشتر شباهت دارن تا به پدرانشون. یعنی تغییرات زمان رو امیرالمؤمنین رسمیت میده در روش زندگی. دلیل نداره که بالاخره را این پوشش جامعه ما تا سر زانومون باشد، نمیدونم چی چنان باشد. خیر، اگر روش های معقولی است که جاری و پسندیده است، دلیل نداره ما به سنت هایی که شاید از زمان اون گذشته است و اون توجیه و اون عقلانیت کافی پشت اون نیست هم بدیم. این شد راه حلی که قرآن ارائه میکنند که آیا ما تابع سنت های پیشینیان باشیم یا سنت چکن باشیم. قرآن میگه هر سنتی که در گذشته زیر ساخت معقول دارد، پسندیده است، با تجربه مفید انسانی ثابت شده است، چرا استفاده نکنیم این سنت ها رو؟ چرا بهره برداری نکنیم؟ دیگران زحمتشو کشیدن، ما بهرهشو میبریم. اما نه اینکه هر رفتاری از گذشتگان جاری و ساری است، ما این رو بدون اینکه به محاکات عقل بکشیم بپذیریم و قبول کنیم و پایبند به این سنت ها باشیم. اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. عجیب این آیه شریف. وقتی گفتن دیگه آه پدرانمون چنین، پدرانمون چنان، ما هم روش پدرانمون داریم، انا علی آثارهم، گفتن آقا این چه حرفیه که میزنید؟ ولو اینکه پدران شما لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، مطالبی که گفتن زیربنای عقلی نداره و اون هدایت درست و رهیافت درست تجربی هم نداره، شما چرا میپذیرید؟ نه، هیچ پایبندی و سنت نداشته باشید به کناری بزنید. حالا هر چی میخواد این سنت ها باشه، توجه دارید؟ بالاخره شما یه سنتی دارید به نام نوروز، فرض بفرمایید مثلا در این آب و خاک و در این سرزمین دیرینه کهن. بله، در نوروز ما یه اساطیر هم داریم، یه حکایات اساطیری داریم، اما خود حقیقت نوروز، خود این آدابی که بالاخره در ایران زمین بوده است، بسیار از این آداب میبینه چقدر حکیمانه، عاقلانه و زیبا تدوین شده است. خیلی عالی است و به همین خاطر هم مونده، باقی مونده است، استفاده میشه و نو شدن وجود انسان با نو شدن طبیعت قرین میشه. چقدر عالی حکیمانه گذشتگان این آب و خاک این سنت رو انتخاب کردن و عید جدی خودشون رو اینطوری قرار دادن. خیلی خوب و عالی. حالا تو این سنت ممکنه در کنار قبل و بعدش یک مطالبی باشه که چرا ما بپذیریم؟ چرا باید ما هر سال این دغدغه رو داشته باشیم؟ از الان همین امروز من رد می‌شدم با دوست عزیزی بعد از ظهر، دیدیم به دیوار بسیار عالی سنگ نمای اون چنانی زیبایی تمام پر شده از همین بچه ها زدن، هنوز نشده چهارشنبه، اما زدن کوبیدن تمام این دیوار رو به نکبت کشیدن. این بنده خدا صاحبخانه با چه بکنه تا این دیوار رو باز تمیز و پاکیزه کنه؟ خب این چه سنتی؟ سنت چهارشنبه سوزی که در میان ما، از قبلش باید نگران باش چشمایی که میخواد کور بشه، از قبل باید نگران ناامنی های اجتماعی که میخواد پیش بیاد، تمام دستگاه ها باید به کار بیفتن، بهداشتی ما، پزشکی ما، امنیتی ما، همینا بود کنترل کنیم. این چه سنتیه؟ خب کجا این سنت است؟ باید با آتش کشید این سنت رو، باید از بین برد، این رو کنار انداخت و دورش انداخت متاسفانه. اما خب در کنار اون سنت های زیبا و این نو شدن ها و این دید و بازدید ها و همه این خانه تکانی ها و همه چیزهای زیبایی که درش وجود داره، نمیدانم 13 چه جور. پس بنابراین نکته این است، منطق قرآن و منطق اسلام اینه که سنت های معقول پیشینیان رو پاس بدارید، استفاده کنید، اما سنت های نامقبول و نامعقول پیشینیان رو به کناری بزنید و عادت شکنی بکنید و سنت شکن بکنید و طرح نو بندازید. اینها گفتن ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین. نمیتونن این تغییر رو بپذیرن که کسی بیاد و بخواد روش زندگیشون رو عوض کند، تغییراتی در اون ایجاد کند و غیره و غیره. این سه نکته مواجهه ای که با جناب موسی شد با این سه جمله ای بود که خدمت دوستان توضیح دادم. حالا پاسخ. و قال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من انده و من تکون له عاقبت و دار انه لا یفلح الظالمون. پاسخ جناب موسی در قبال اون سه نکته اینه. اونها گفتن سحر. قال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى. ما را چه به سحر؟ خدای من آگاه است به اینکه چه کسی هدایت آورده است، با هدایت آمده است. یعنی هدا شد نقطه مقابل سحر. کار پیامبران الهی هداست عزیزان، هدایته. هدایت را نشان دادن است، انسان رو به صراط درست و روش صواب زندگی رهنمون کردن است. این سر و کار با چی داره؟ با عقلانیت و خرد و تفکر انسان داره. ما وحی داریم برای شما میاریم، این معجزات ما میاد که اثبات کند که من پیامبر خدا هستم و با وحی دارم با شما صحبت میکنم. لذا جاء بالهدى، من موسی آمدم که تغییر بنیادی و جدی در زندگی شما ایجاد کنم و شما رو روش فکر کردنتون رو، روش زندگیتون رو اصلاح کنم، ببرم تو صراط درست، از کجروی ها، از انحرافات شما رو نجاتتون بدم و یه روش صواب و یه سبک درست زندگی برای شما به لحاظ فکری و عملی ایجاد کنم. پیامبران به شؤونات زندگی انسان کار دارن. اینا که نمیان چهار تا ثواب و عقابی برای انسان ها بتراشند و بگند. جناب موسی اومده است که یه تغییر جدی در زندگی ایجاد کند و انسان ها رو به درست و مسیر ثواب درست در زندگی رهنمون و هدایت کند. لذا میفرماید که نقطه مقابل اتهام اونها، موسی گفت ربی اعلم و به من جاء بالهدى. خب بعد اونها گفتن مفترن، این داره افترا میگه، این از خدا نمیگه. من عنده، پروردگار من آگاه است به اون کسی که فرستاده است او را که به هدایت برای مردم بیاید، از نزد او بیاید. من عنده یعنی پشتوانه سخن خودش رو و مطلب خودش رو جناب موسی به ذات حق پیوند میدهد و گواه شاهد صادق در آستین باشد. شما ببینید اون چرا که من دارم میگم و ارائه میکنم، معجزات من و سخنان من و مکتب هدایتی که من ارائه میکنم، این میسازد به این که از سوی خدا باشد یا متوهمانه است؟ آیا اون چه من ارائه میکنم رنگ و بوی کذب و دروغ داره یا رنگ و بوی صدق و من عند الله دارد؟ خودش اثبات میکند دیگه. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. اینی که گاهی در مورد قرآن خدمت دوستان عزیز همین گفتیم که اشاره که پیامبر هیچ کار خاصی نمیخوان بکنن، همین که قرآن رو میخونه برای پیامبر کافیست، برای اثبات سخنش کافیست. اگر کسی میتواند کذب مدعای پیامبر رو اثبات کند و بگوید میتواند این سخن از نزد خدا نباشد به این دلیل، مردم فرعونیان سخن به معجزه‌ای که من دارم میارم من عنده از نزد خداست، میتونید خلاف این رو ثابت کنید؟ بسم الله. میتونید بیارید؟ بسم الله. اون تعدی که گاهی عرض میکنیم و مقابله‌ای که اشاره میشه. قال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده. این دو نسبت به سحر بودن و افترا. و من تکون له عاقبت الدار. و خدای من آگاه است به این که چه کسی پایان کار و عاقبت نیک از آن است. این نکته بسیار مهمی است که جناب موسی اشاره می‌کند عزیزان. به اون اینه که پایان انسان‌ها خودش یکی از شواهد صادق بودن یا کاذب بودن، بر حق بودن و بر ناحق بودن انسان‌ها است. چه انسان‌هایی در طول تاریخ اومدن مکتب و دفتر و دستک و عقاید و عرائد باورهای خودشون رو ارائه دادن به جامعه عزیزان. چه قدرتمندانی اومدن که بساط قدرتشون رو پهن کردن و چه کارها کردن، چه هزینه ها کردن برای نفوذ سخن و مکتبشون و برای ماندگاری فکر و جهت ذهنیشون، موفق نشدن. کار به جایی نبرد. یه چرخی زدند و للحق دوله و للباطل جوله، اینها یه جبلانی دادند اما کارشون متاسفانه به جایی نکشید و شکست خوردند و ره به جایی نبردند و هیچ خط و اثری هم در روزگاران از آن باقی نموند. و من تکون له عاقبت الدار. این به علم الهی است که پایان کار من موسی مشخص است. از الان ماندگاری اون، دوام اون، جاودانگی اون و پایداری اون. خب بالاخره واقعا باید گفت که الان شما میگید 2019 بعد از ولادت عیسی مریم، آیا کسی دیگه هم هست در تاریخ بشر که ولادت او مبدعی برای انسان ها باشد غیر از پیامبران الهی؟ کسی رو میشناسید که واقعا ولادت او حتی یک مبدع تاریخ باشه برای انسان ها، اینقدر ماندگار باشد؟ جز پیامبران الهی کسی نداریم عزیزان که نامشون، یادشون و وجودشون جاودان و ماندگار برای بشریت باشد و پایانشون این گونه ماندگاری در اون وجود داشته باشد. فرمود و من تکون له عاقبت الدار انه لا یفلح الظالمون. و در پایان جمله‌ای که جمع میکنه کل مطلب رو جناب موسی گفت، انه لا یفلح الظالمون، و خداوند من ظالمان رو به فلاح و رستگاری نمیرسانه. لا یفلح الظالمون. شما گفتید من سحر دارم، گفتید افتراست، گفتید که با سنت‌های پدرانتون ناسازگار است، سحر ظلم است. آیه داره نشون میده سحر ظلمه، افترا ظلم است. سنت‌های غلط پیشینیان رو در جامعه به خورد مردم دادن و جا انداختن ظلم است. انه لا یفلح الظالمون، و ظالمان رستگاری و فلاح ندارند. خیلی جامع زیبا پاسخ رو داد. به اینجا که رسید قرآن می‌فرماید که و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری. فرعون دیگه شروع کرد به شلطاق کردن و به جویجاد کردن و به این چنین. و قال فرعون یا ایها الملأ، فرعون خطاب کرد به کارگزاران خودش، به دار و دسته خودش، ما علمت لكم من اله غیری، من نمیشناسم، نمیدانم برای شما من اله غیری، الهی جز خودم. دیگه اینجا مواجه شد با تمام قدرت موسی و با تمام کلام موسی و معجزات موسی، دیگه میخواد خودشو از اون حال و هوا نندازد. لذا گفت ما علمت لكم من اله غیری. یک جمله ای داریم، دو تا قاعده داریم، اینا نقطه مقابل همن. یه قاعده اینه که میگه عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. اگر یه چیزی رو شما نمیبینید، نمیدونید، پیدا نمیکنید، دلیل بر آن که وجود ندارد نیست. این یه قانونه، بسیار عاقلانه و درست است. ها شما نمیدانی، چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا، سخن شناس نی دل برا، خطا اینجاست. یه قاعده دیگه داریم، میگه لو کان لبانه، اگر میبود آشکار میشد. اگر میبود خب میفهمیدیم که خودش نشان میداد. لو کان لبانه، این هم یه قاعده دیگه است. گاهی تو این قواعد خلط شده، تو اینها سوء استفاده شده از این قواعد، از مسیر خودش خارج شده و درست بهره برداری نشده از این قواعد. مثل اینکه اینجا از سخن فرعون اینطور استفاده میشه که میگه من که نمیدونم که خدای دیگری باشد پس نیست، من که نمیشناسم، من که آگاه نیستم با اله دیگری برای شما، پس اله دیگری ندارید شما، اله شما منم. من اینجا این نکته رو توضیح بدم. اون چرا که فرعون و فرعونیان در طول تاریخ نفی میکنند، اینها نمیخوان بگن که این آفرینش خالقی جز ما ندارد. این فرعون با تمام ادعای انا ربکم الاعلا هرگز چنین غلطی نکرده است و چنین حرفی نزده، کما که هیچ کی نزده در طول تاریخ. هیچ کسی در طول تاریخ نگفته است من آسمان آفریدم، من زمین آفریدم، من انسان آفریدم. چه فرعون، چه نمرود، چه در عصر و زمان ما هیچ انسانی ادعای چنینی نداشته. بالاخره اون که بارها خدمت دوستان گفتیم، از همین مشرکان جامعه عرب پیامبر سوال کن، بل این سألتهم من خلقكم لیقولن الله. اگر از اینها سوال کنی کی آفریده از شما رو، میگن الله. کسی که این کار نمی کنه. یعنی خالقیت وجود مدعی نداره عزیزان. کسی ادعا نمی کنه در وجود که من خالقم و من آفریدگارم. دقت دارین؟ یا وجود خالق داره یا نداره، از این دار. خب برای گروهی ممکن است بگوین که صدفه است، تصادف است، چیز که دیگه خب دوران این مطالب و سخنها بلخذر هر دور عصر زمانی بوده پاسخ هم داده شده. اما بعد از این که پذیرفتیم که وجود و آفرینش خالق داره، هیچ کی مقام رو ادعا نکرده. الله خالق و کل شیء، خداوند خالق همه چیز، الله و هیچ کس مدعی آفرینش و خالقیت نیست. پس ادعای این افراد چی بوده؟ این گونه افراد چه ادعایی میکردن؟ این امثال فرعون، انا ربکم الاعلا، الهی جز من ندارید. ببینید اینها دنبال سودهای خلقت و منافع آفرینش بودن. یعنی اینها مدعی بودن که آفرینش بعد از ایجاد ما این که مدیرشیم، اداره میکنیم، قوانین این زندگی و این وجود رو ما باید بدیم و ارائه کنیم. پس منافع اون هم مال کیست؟ مال ماست. یعنی اینها در مقام پرورش و به تعبیری در مقام آفریدگاری ادعاهایی داشتن و می گفتن که ما این که مدیر خلقتیم، ما این که مدیر آفرینشیم، لذا سود اون و منافع اون هم مال ماست، انسان ها هم در اختیار ما و فرمان ما به گفته ما هستن. همه این مطالب برمیگشته است به این نکته. کما اینکه الان هم مگر در بالاخره جامعه امروز بشر غیر از اینه؟ در ساختار کلی کره زمین بالاخره الان یه عده‌ای در دنیا میگن آقا همه کار ماییم، ما مدیریت دنیا میکنیم، ما نظم به جهان میدیم، باید دنیا، کشورهای دنیا زیر نظر ما باشن، امر ما بخرن، فرمان بخرن و فرهنگ ما فقط فرهنگ اونها باشه، یک جامعیت این چنینی میخوان، فرهنگ ما حاکم باشه درشون، اقتصاد ما درشون حاکم باشه، سیاست رو ما تعیین بکنیم. مگر فرعون چیزی غیر از این میگفت؟ نه، میگفت همه کار منم، فرهنگ رو من تعیین میکنم، سیاست رو من تعیین میکنم، اقتصاد رو من تعیین میکنم. همین بود. یعنی اونی که الان در نظام سلطه جهانی داریم میبینیم همون ساختاری است که قرآن از زبان کی میگه؟ از زبان فرعون مطرح میکنه. فراعنه روزگاران ما هم مانند فراعنه گذشته همین ادعا رو داشتن که قرآن بازگو میکنه. گفت که ما علمت لکم من اله غیری، من الهی جز خودم نمیدانم. این میگه من از سوی رب العالمین آمدم. رب العالمین کیست و ما رب العالمین؟ رب العالمین خورده نیست، پوشیده نیست، نوشیده نیست، امور دست من، رب العالمین کی بوده؟ ما علمت لکم من اله غیری. حالا خیلی عجیبه، اصلا وقتی اینو میخونید تعجبتون میزنه. بعد گفت که فاوقد لی یا هامان علی التین فاجعل لی صرحا لعلی اطلو الی اله موسی و انی لعظنه من الکاذبین. گفت که فاوقد لی یا هامان علی التین، اوقد وقود آتش افروختن. آقای هامان، هامان کیست؟ هامان به تعبیر ما مثلا نخست وزیر است، عرض به خدمت و معاون اوله، این فردی است که فرد دوم نظام فرعونی است دیگه. این همان مزوری است که سیاست های به اصطلاح نظام فرعونی رو به خورد جامعه و مردم میده، محلل قدرت نظام فرعونی است. آیه 70 خورده این سوره مشاهده میکنید که ان قارون من قوم موسی فبقى عليهم، و خداوند یه مثلثی رو در همین سوره به تصویر میکشه. یعنی مثلثی که یه ظل آن فرعون است، یه ظل آن هامان است و یه ظل کسی به نام قارون. در رأس هرم قدرت نماد به اصطلاح اون زورش که فرعون است، پشتوانه اقتصادی و زر اون هم قارون است که پشتوانه نظام فرعون است به لحاظ سرمایه. از اون طرف هم کسی که میخواد محلل سیاست های اینها باشه و در جامعه رو تحمیق کنه، هامان است که نماینده تزویر این هاست. دیگه این مثلث زر و زور تزویر رو خدا در سوره مبارکه قصص به خوبی معرفی می کند. گفت که هامان آقای هامان، اوقد لی یا هامان و علی الطین، این گله ها رو خوب آتش بده، بپز. یعنی چی درست کن؟ یعنی آجر. اما تعبیر عجیبی قرآن میگه، اوقد لی یا هامان و علی الطین. بین، خب این دیگه وقتی که بالاخره این آجرهای جور خاصی حرارت میبینه، بعد که شکلش خیلی مهم نیست اما مقاومتش خیلی مهمه، به تعبیر ما آجر جوش، دیگه به هر کجا بزنن برای ویران کردن خوبه، کافیه، خودش گردی هم نمیده اما داغون میکنند. یه چنین آجر مقاوم و مصالح مقاومی آماده کن. بعد فج علی سرهن، برای ما بساز، برای من بساز و قرار بده سرهن. کلمه سر از ماده صراحت میاد. صراحت یعنی چی؟ یعنی روشنی، شفافی. گاهی من بین دوستان جوان که میان برای مشاوره، بالاخره این دختر و پسرها، میگم که لازمه این که موفق باشید الان دو چیزه. اگر به شرافتتون شما با هم صداقت و صراحت داشته باشید، فردا زندگی خوبی دارید. صداقت به تنهایی هم کافی نیست. صداقت و صراحت، هم صادق باشید با هم، هم شفاف باشید. دلیلی نداره چیزی رو پنهان کنید. تا فردا امور پنهان شده سایه نیفکنه بر زندگی شما. لذا الان با صداقت و صراحت پیش ببرید کارتون رو تا به نتیجه درستی برسید. صراحت اون روشنی، شفافی. برای من سرح بساز. سرح از همین ماده میاد. سرح به بنایی میگن که اگر هر کسی پا به هر شهری بگذارد، صریح و روشن اول اون رو میبیند. یعنی شما از هر طرف تهران که وارد میشید، اول سرح تهران رو میبینید، یعنی برج میلاد رو میبینید. اول خیلی 240 خورده ای ارتفاع این برج است، 248 متر ارتفاعشه، این رو دارید میبینید. از هر کجا که برید دیگه عمارت بلندتر نیست در تهران. این چه سرح؟ فجعلی سرحن، برای من یه از مصالح خیلی قوی خوب یه امارت خیلی بلند عظیمی رو بساز. برای چی؟ لعلی اطلع او اله موسا، من میخوام برم بالای اون امارت، بعد رصد کنم ببینم این خدای دایی موسا را میبینم یا نمیبینم. و انی لعظنه من الکاذبین، و من گمانم اینه که موسی دروغ میگه و خدایی وجود نداره، اله او وجود نداره که به نمایندگی اون آمده است. یه مقدار تعجب داره برای انسانی، چی داره میگین؟ من بسازی امارتی رو برم ببینم، خیلی عجیب. نه، تعجبتون نزند. آنچه را که در اینجا خداوند سبحان مطرح میکنه برمیگرده به اون ماجراهای روز نخستین، برمیگردد به اونجا که هنگامی که فرمود از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، خداوند خطاب کرد به فرشتگان که سجده کنید بر آدم. فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، همه سجده کردن مگر ابلیس. بعد گفتن که جناب ابلیس چی شد که ما منعک ان لا تسجد از امرتوک، چرا سجده نکردی به اونی که من امرت کردم؟ چی پاسخ داد؟ گفت انا خیرون من از اون بهترم. چرا؟ چون خدا یا او را از گل آفریدی، من را از آتش و نار آفریدی. و خاک و گل تیره سرد رو به پایین می رود، اما آتش و نور گرم است، روشن است، رو به بالا می رود. یعنی به چه نکته متوسل شد شیطان برای اینکه برتری خودش رو اثبات کنه به آدم و سجده نکند؟ به قیاس، چون او از خاک است، من از آتش و نارم، این چنین است، اون چنان است، اینم نتیجه. این قیاسش مبتنی بر چی بود؟ مبتنی بر این نکته حساس بود، حسگرایی. حسگرایی، محسوس پنداری. استعذار دارید، شناخت انسان سه ساحت داره. یه شناخت حسی داریم ما، یه شناخت عقلی داریم، یه شناخت شهودی داریم. در بسیاری از زمانها شناخت انسانها در چنبره حس متوقف شده و فراتر از این نرفته و موجود و محسوس رو یکی دانستند گاه انسانها در طول تاریخ، و به این انحراف گرفتار شدن که ریشه اون برمیگرده به اون حسگرایی که ابلیس ایجاد کرد. گفت ببینید این خاکه، این یعنی تو به توز قرآن این پسر ظاهر مبین، دیو از آدم نبیند غیرتین. داره یه قیاس ظاهری میکند، یه ظاهر پنداری میکند و بعد هم نتیجه این میشه که ابا و استکبر و کان من الکافری. از نقاط حسی جامعه و شناخت حسی در طول تاریخ خیلی سوء استفاده شده. کو ما که ندیدیم، ما که اثری از خدا ندیدیم، ما که زیر تیغ جراحی شکافتیم تشریح کردیم، اما رو میز جراحی که خدا رو تو بدن این انسان ندیدیم، چی میگید شما؟ یعنی ببینید اون چنان وجود رو پست کردن و کوچک کردن که مساویه با چی بشه؟ با محسوس و حس. دیگه معقول و مشهود و همه چیز رو از صفحه وجود و هستی و انسان به کناری زدن. این یه دام بزرگی بوده است که شیطان روز اول برای انسان ها پهن کرد. فرعون هم تو این وادی رفت، میخواد جامعه رو به این طرف ببرن، به حسگرایی. به رفتیم دیدیم نبود، خب وقتی نبود نبود دیگه، برای ما سرحی بساز، لعلی ابتل او من اطلاع پیدا کنم، نه علم و شناخت ها، ابتل و اشراف پیدا کنم. اله اله موسی به انی لعظنه منن کاذبی. حالا این که این اتفاق افتاد یا نه، ساخته شد یا نشد، قرآن نمیگه. در تاریخ میگم بله این اتفاق افتاده، نمیدونیم. من همین غروبی که فکر میکردم در این آیات با خودم به ذهنم میامد نکنه که اهرام ثلاثه مصر، بالاخره از اهرام مصر مراد باشه همین سرحی که مطرح میکنه خداوند در اینجا. دور نیست، یعنی این احتمالش بعید نیست. فرصت نداشتم بیشتر تأمل کنم، اما به ذهنم اومد این جمله که عرض میکنم معذرم بارکتون. خب به اینجا که رسید قرآن میفهمد دیگه، میخواد تمام کنه ماجرا را. و استکبره هو و جنوده فی الارض بغیر الحق و ظنوا انهم الینا لا یرجعون فاخذناه و جنوده. میخواد پرونده فرعون رو قرآن ببندد، اما همیشه وقتی که به ناز پرونده‌ای خوانده بشه و حکمی انشاء بشه در کلام الهی، اول کیفرخواست خونده میشه. به ناز که سفره فرعون رو قرآن جمع کنه، اما میگه به چه دلیل؟ به دو دلیل: یک، استکبار، دو، عدم اعتقاد به رجوع الهی. حالا این دوتا نیاز به بررسی بیشتر، کاویدن فزونتر داره. و مطالب بعدی انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو همینجا خدمت دوستان عزیز پیگیری خواهیم کرد. خب ابتدا عرض میکنیم خدایا دلهامون به نورانیت کلامت بیش از بیش منور و مزین بگردان. اما امشب شب بسیار مبارک و بسیار فرخنده است. از یه طرف خود شب اول ماه رجب بودن هم نکتتون. اینو از دیروز هی سوال میکنن دوستان که اون لیلت الرقائبی که گفته میشه آیا امشب است یا نه؟ باید بگوییم نه، امشب نیست قربان شما. امشب خود شب عظیمی است، شب با عظمتی، شب اول ماه رجب. اما لیلت الرقائب شب اول رجب است که روز قبلش هم رجب باشه، یعنی پنجشنبه ای که ورود به جمعه میکنه که بعد بشه شب اولین جمعه ماه رجب. لذا ان شاء الله هفته آینده است. اما این شب شب مهمی است، شب اول ماه است که رجب المرجب، رجب العصب، رجب العصم. گاهی اینها رو خدمت دوستان توضیح دادم. بارانی که میاد عزیزان میکشد از زمین بیرون علف رو، چشم به هم میزنیم اه با دیروز فرق داره، زمین اول بهار اون باران و اون چنانی. اینو میگن عصب، رجب العصب، رجبی که در این ماه رحمت خدا این گونه میروید برای انسان ها و جوانه میزنند در جان ها و وجود ها. رجب العصم، عصم از ماده عصم کریم میاد. این ماه ماهی است که گوش فرشتگان الهی از نجوا و انس عباد صالح خدا کر میشه اصلا در ملکوت عرش. رجب العصم، رجب العصب، رجب المرجب، چه تکرار میشه، چه رجوع میکند دم به دم خداوند به بندگانش الطاف خودش رو در این ماه. یه ماه فوق‌العاده ای که دیگه انشاءالله باشه خدمتون عرض میکنم. اما از اون طرف یه نکته دیگه هم که برای ما دارد اینه که این ماه فردا یعنی مصادف است با میلاد وجود و مبارک امام باقر علیه السلام. اجازه بدید من کوتاه فقط یه جمله بخونم، انشاءالله فردا شب در مورد مقامات وجود و مبارکشون خدمتون صحبت میکنم. امشب چون شب ولادت فقط این نکته مناسبت دارد که منظر مبارکتون خونده بشه. دخل تعالی جابر ابن عبدالله، اینو امام باقر خودشون میفرمان، من محمد ابن علی دخلت علی جابر ابن عبدالله فسلمت علیه سلام بر جابر کردم، فقال لی من انت و ذالک بعد ما کف بصره، وقتی که دیگه جابر ابن عبدالله انصاری پیر صحابی پیامبر چشم نداره، نابیناست، لذا نشناخت. فقلت له، گفتم محمد ابن علی ابن الحسین، من محمد ابن علی ابن الحسینم. تا که این جمله رو گفتم جابر فریاد کرد به ابی انت و امی، وجودم پدر مادرم فدای تو، ادنو منی، میشه بیای جلو؟ فدانا اوتومن، نزدیک جابر شدم. آه جابر عبدالله انصاری کم کسی نیست ها. فقبل یدیه، اینو نشنیدید، فقبل یدیه، جابر خم شد دست من رو بوسید، امام می فرماید ثم احوا الى رجلی فاجتذبت حامل، خم شد به طرف پای من، من خودم عقب کشیدم نگذاشتم این پیر صحابی پیامبر چنین کاری رو انجام بده. ثم قال، بعد جابر گفت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به من گفت به راستی که رسول خدا یقرأک السلام، تو را سلام رسانده است، تو را سلام رسانده است. فقلت، و من گفتم بر رسول خدا، امام باقر میفرم، گفتم بر رسول خدا سلام و رحمت الله و برکاته، کیف ذلک یا جابر، چطور پیامبر منو سلام رسوندن؟ قال کنت معه ذات یوم، روزی در محضر پیامبر بودم من جابر ابن عبدالله. فقال لی یا جابر لعلک تبقا، تو باقی میمانی، عمر پیدا میکنی، حتی تلقا رجلا من ولدی، تا دیدار خواهی کرد یکی از فرزندان من رو، یقال له محمد ابن علی ابن الحسین، که نام او محمد فرزند علی و فرزند حسین، یهبه الله النور و الحکمه، خداوند به اون فرزند من نور و حکمت رو موهبت میکند، فقرعه من السلام، از طرف من سلام من پیامبر رو به فرزندم محمد ابن علی برسان. این یه نقل بسیار زیبایی است که من خدمت دوستان خوندم، نقل های دیگه هم داره که حالا کفایت میکند امشب، فقط یه جمله دیگه رو اضافه میکنم که این بزرگ مولود فردا عزیزان، مادر فاطمه بنت الحسن، حضرت صادق جمله در شأن این بانو دارن که این رو هم نشنیدید، اجازه بدید خدمت دوستان به احترام امشب و میلاد امشب امام صادق میفهمن، میگن حضرت به اصطلاح امام سجاد این همسر بزرگوارشون رو صدیقه صدا میزدن، فاطمه بتونن صدیقه صداش میزدن ایشان رو، امام صادق میفهمن کانت صدیقه لم تدرک فی آل الحسنه مثلها، در خاندان امام مجتبی کسی مانند این بانو وجود نداشت. خب این مادر و اون پدر بزرگوار وجود مبارک امام سجاد و این مولود و مبارک و اون یاد و ذکر پیامبر نسبت به این مولود و فردا جهان و وجود مانند چنین روزی یادمان چنین روزی به وجود مبارکشون منور و مزین شد. امیدواریم به مناسبت این قدوم و یادمان این قدوم خداوند دلهای ما رو به نور معرفتشون بیش از بیش آشنا بگرداند. و توفیق پیروی به استفاده از وجود و مبارکشون رو دم به دم به ما مرحمت بفرماید انشاءالله. انشاءالله فردا شب در حال و هوای وجود و مبارک امام خدمت عزیزان سخن خواهیم گفت. بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بمولان الباقر علیه الصلاة و علیه السلام استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. دیگه شب اول ماه هست، گفتیم دعا کنیم. اللهم اجل ولیک الفرج و لافیت و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذل الكفار و المنافقین و انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتیدنا، اغفر لوالدینا، اشف مرضانا، عد دیوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا، سیما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خیرا، و عجل اللهم فی فرج مولانا المهدی.